کل در اسلام و عمیق و فانی در دین، فانی در اسلام و در عرفانم همینجور. حالا این یکی از آثاری بود که خدمتون عرض کردم، آثار دیگری هم هست که دیگه حالا چون وقت تمام هست دیگه.
بله، البته واقعیت قضیه است که محی الدین ابن عربی شخصیتی است که تصحیفاتی هم در آثار او صورت گرفته و نمیتوان او رو یک شیعه اثناعشری ندانست، ولو اینکه در متن فتوحات مکه یا برخی از مواضع فصوص الحکم نکاتی پیرامون او مطرح شده که حتما اگر آدمی با سیاق متن از صدر تا ذیل آشنا باشد این تصحیف و اضافه برخی از مواضع رو درک میکنه. اما نکته آن است که او معصوم هم نیست و جز حضرات معصومین علیهم السلام همه در برخی از جنبه ها و زمینه ها شذوذاتی دارند. میریم اتاق فرمان، دقایق پایانی برنامه است، نکات پایانی خاصی رو از اساتید بشنویم و دامن سخن رو فراهم بچینیم. خب آقای دکتر سلمانپور، در جمله پایانی یا در یک دو دقیقه پایانی فرمایشاتتون نکته ای اگر از منش و شخصیت و تجربه زیسته شما که حدود 50 سال فرمودید با ایشون بوده در انتهای برنامه نکته ای هست، نکته پایانی شما رو بشنویم.
ببینید، من زمانی که سال 60 لیسانس قبول شدم، همزمان یعنی تهران قبول شدم آمدم، همزمان دو تا پذیرفته شدم.
بله.
که یکی از دانشگاه ها مهندسی اصطلاح راه ساختمان بود، یکم این همین مسیر به اصطلاح رشته
علوم قرآن.
علوم قرآنی خودم. خب خیلی مردد بودم، خانواده توصیه میکردن برید
اون مسیر رو، برید
اون مسیر. یه چیزی از درون من میگفت که نه، تو همین مسیر بمون. ببینید، من یکی از دلایلی که از تردید اومدم بیرون و این مسیر رو ادامه دادم این بود که امثال آیت الله بهشتی که استاد من هستن با یه واسطه منو شاگرد علامه طباطبایی قرار میدن. اصلا لذتم به این بود، میگفتم نگاه، منانم که با یه واسطه شاگرد مرحوم امامم،
دقیقا
شاگرد آیت الله بروجردی هم، شاگرد علامه طباطبایی. این خیلی برای من عمیق و لذت بخش بود.
بله.
از اینجا میخوام استفاده کنم یکی از ابعاد شخصیتی جناب استاد رو بگم. ببینید، من علامه طباطبایی رو ندیدم، اما در وصف ایشون خوندم که فوق العاده متواضع بود، به گونه که عباش در میارد توی مدرسه فیضی پن میکرد، پشت سر مرجع عالی‌قدر آیت الله عراقی نماز جماعت میخوند.
بله.
من در شخصیت هایی که باشون مواجه بودم این ویژگی بارز رو در حضرت آیت الله دکتر احمد بهشتی دیدم. یعنی واقعا یکی از جنبه های برجسته شخصیت ایشون تواضع و فروتنی ایشونه. واقعا این یه وجیزه بنده نوشتم به نام تفسیر عرفانی کنیه اباتورا. ببینید جالب اینه که این مقاله خیلی براش ارزش قائلم، به جهت این که کار بله هم برای علی ابن ابی طالب است، هم کار عمیق علمی صورت گرفته. وقتی که به من گفتن که این یه مقاله بدید برای از، گفتم این مقاله حق استاد به گردن من زیاده، میام تو این چاپ بشه، از این که برد مجلات علم پژوهشی و از این هم خودتون میدونید صرف نظر کردن. چرا؟ بعد ببینید واقعا وقتی که من میخوام ببینم که چرا علی ابن ابی طالب اباترابه، نگاه میکنم ببینم ایشون شاگرد علی ابن ابی طالب از تبار اباترابه، از تبار ابوتراب هست. خب ببینید این تواضع و فروتنی نیست مگر این که ایشون عالم به تمام معناست. ببینید عالم به تمام معنا چون ثمر میدهد متواضع و فروتن است.
همینطوره.
اصولا علمایی که بی ثمرن خیلی دچار نخوتن. من تجربه کردم.
همینطوره کاملا.
تو محیط دانشگاه. اما علما واقعی ربانی این خداونده که فروتنی و تواضع رو به اونا تفضل میکنه و این چنین تفضلی خداوند متعال به ایشون داره. یه نکته دیگری، من این آیه دائم داره میاد تو ذهنم، ان الله مع الصابرین. من معتقدم که خداوند با ایشونه. ببینید خیلی مهمه با خدا بودن. این یه جمله ما میگیم، مردم هم میگن، ولی خیلی عمیقه.
معیت،
معیت. درود بر شما. ببینید معیت پروردگار با خداوند با همه هست، اما معیت از باب رحیمیت نه رحمانیت.
همینطوره. رحیمیت خاص،
رحیمیت خاص و معیت خاص که منشأ معیت خاصه. این ان الله مع الصابرین. ببینید من واقعا ایشون رو کوه صبر دیدم. در شهادت جان گدازه فرزند ایشون، خب من خیلی سخته یه جوانی رو دقت میکنید یهویی از دست دادن، جوانی که تازه شروع شده به توتی اکلها من کل هین به اذن ربها، جلو چشم پدر داره ثمر میده، به زمان ثمر دهی رسیده،
به شهادت برسه.
خب نگاه صبر ایشون برای ما الگو بود، تا اینکه برای خودم واقعی پیش اومد. عجب. ایشون به داد من رسید، به داد من رسید و دیدم درست میگه، چون کسی نیست که فقط مثلا به حرف، در عمل، خود ایشون در عمل این مشکل رو، مشکل که نه، این لطف خفیه الهی داشته. باعث شد اون مصیبتی که برای فرزند خودم پیش اومده بود تبدیل بشه به لطف خفیه الهی،
درس عملی شد،
عملیش رو. یعنی واقعا پدرانه اومد به داد من رسید توی از دست دادن فرزند 12 سالم که خیلی برام عزیز بود. یه نکته دیگری رو من اشاره کنم. ببینید حافظه قوی ایشون بازی که از تفضلات الهیه. اصلا باورم نمیشه که ایشون
در سن 86 سالگی آیده
آره جزئیات و دقایق یک واقعه، یک مطلب علمی تو ذهنشون باشه. اصلا آدم باورش نمیشه. و من معتقدم که این افراد یک معجزه هن.
یه عنایت خاصی شامل حالشون هست حتما.
بله. بنابراین اینا ابعاد رفق، واقعا آدم است رفیق. اصلا اگر بگیم که حاصل اخلاق پیامبر چه، رفق، مدارا. و این مدارایی و رفق در سراسر زندگی ایشون، زندگی سیاسی، زندگی علمی، قطعا زندگی خانوادگی خدمت کنید. و به همین خاطر واقعا خانواده ایشون یک خانواده برجسته. همه فرزندان ایشون واقعا از یک تربیت الهی بالا و دانش بالا و در حال ثمردهی هستن. اصلها ثابت و فرعها فی السماء.
ممنونم.
توتی اکلها من کل هین به اذن،
توتی اکلها کل هین به اذن ربها. ممنونم آقای دکتر بهشتی. جمله پایانی رو هم از جناب علی بشنوید.
در برنامه‌ای که برای بزرگداشت بود من باید یاد بکنم از استاد محترم جناب آقای دکتر نجف‌کلی حبیبی، بله، استاد برجسته گروه فلسفه دانشگاه تهران. خیلی خلاصه ایشون در حد 5 دقیقه مطالب نوشته بودن و واقعا از باب خیرالکلام ما قل و دل خیلی نکته‌های جالبی درش بود. یکی از نکاتی که ایشون مطرح فرمودن که حالا من در تکمیل فرمایش‌های استاد محترم جناب آقای دکتر سلمان پور عرض می‌کنم این بود که ایشون فرمودن که ما در گروه فلسفه که ایشون تشریف داشتن اون گره‌های متون فلسفی رو نزد ایشون می بردیم و ایشون برای ما گره گشایی می کردن. من از اینجا میخوام این مطلب رو عرض بکنم که زمینی که خدای دکتر حبیبی واقعا
بله استاد برجسته
فلسفه بود، بله، و بسیار انسان مهذب و درست کار. عرض کنم که در این حدود بیگه 30 سال حالا به طور منظم که من از سال 70-71 شروع کردم به تلمذ، از دیگه از ادبیات عرب رو شروع کردیم و بعد فقه و اصول و فلسفه و یکی از ویژگی‌های مهم این تسلط دقیق بر متن، حالا بر عین داشتن مهارت در ادبیات عرب ولی تسلط دقیق و عمیق بر متن همیشه برای من جذاب بود. خدا رحمت کنه استاد عزیز ما، ایشون هم بادوان علامه باد یاد بکنیم، علامه آیت الله عارضی شیرازی رضوان الله علیه، می‌فرمودن رحمت الله علیه، می‌فرمودن که یادم هست در همون بحثایی که اون 20 سال خدمتشون بودیم میفرمودند بعضی از افراد اینها درس خارج که میگویند خارج برای اونها فقط به معنای این است که خارج از متن درس بدهند. چرا؟ به این دلیل که بر متن اونچنان که باید تسلط ندارند. خود مرحوم عارضی شیرازی هم بسیار به متن پایبند بودند. این هم یکی از اون ویژگی‌هایی بود که خواستم در ادامه عرض کنم.
ممنونم از عنایت شما آقای دکتر. میریم اتاق فرمان و با شعر پایانی در خدمتتون هستیم. عین علو عشق در عالی ترین روح جهان، وقت تعالی در تعالی شد تو ای جان گران. قالو قیامت خوانده شد، قرآن به قامت خوانده شد، وارسته شد از گاه گه، ای رستخیز ناگهان. ای قائب از قرب و قرار، قدسیت با این قاف ها، آمد زمان بی زمان در لامکان لامکان. لارعی در آیات تو، در محض و در مشکات تو، ما را بیا با خود ببر از این جهان، از آن جهان. شهری پر از شاهد درون توست، شاهد نیستی؟ شهری پر از شاهد درون توست، شاهد نیستی؟ شهد شهودی در کشو، فارغ شو از شور شراب. ممنونم از اساتیدی که در این برنامه همراه ما بودند. با یاد و نام همه عالمان برجسته و وارسته این برنامه رو به پایان میبریم و امیدوارم که سالیان سال سایه علمای عظام و اساتید برجسته نظیر آیت الله دکتر احمد بهشتی بر سپهر اندیشه این کشور مستدام باشه. متشکرم، خدا نگهدار.
برنامه صوفیا رو از بخش شبانه رادیو گفتگو شنیدید. با افتخار این بخش تا ساعت 6 صبح ادامه داره.
سقای من، سقای من، سقای من. جان من.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. چه صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس می‌گیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و حضار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم به کار برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد می‌کرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
دسترسی شده ملت.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه شکل جدیدش اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارم، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنم، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها فرآیندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گفتم گفت عنوان میان برنامه است با موضوع حق و ناس. گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
آیا می دانیم که آبرو بردن یعنی به تعبیری حق دیگری به گردن ما اومده؟
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
وقتی در روایت می فرمان باید اینو جبران کنی و حق دیگری به گردنت آمده، یعنی فقط هم به این نیست که گاهی حلالیتی به طلبم. ما داریم میگیم خب نسبت به یک کسی یه جمله گفتیم میریم ازش حلالیت می طلبیم، درست میشه؟ امام میگن باید جبران کنیم.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
یعنی گاهی لازم میشه تو همون جمع یه بگی من این جمله‌ای که به فلانی گفتم اشتباه بوده، من فلانی رو تضییع شخصیتی کردم اشتباه بوده. گام برداره که اون آبرویی که رفته، اون تخریب شخصیتی که رفته، او جبران بشه و به تعبیری اون فرد خدای نکرده دچار خجالت و ناراحتی نباشه. پس یکی از مصادیق مهم حق و ناس حفظ آبروی دیگری است و اگر خدای نکرده آبرویی رفت باید جبران کرد و به تعبیری اون، حتی گرچه به تعبیر میگن آب ریخته رو نمیشه جمع کرد، آب رو هم نمیشه جمع کرد، ولی خب حالا هر جوری که میتونیم جبران کنیم انشاءالله.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.